این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آیین دوستیابی، نوشته دیل کارنگی، ترجمه ریحانه جعفری و پروین قائمی. مقدمه‌ای بر کتاب تجدید نظر شده. آیین دوستیابی، چگونه دوست پیدا کنیم و روی مردم تأثیر بگذاریم، اولین بار در سال 1937 فقط در 5000 نسخه چاپ شد. نه دیل و نه ناشران او، سیمون و شوستر، تصورش را نمی کردند که این کتاب بیش از حد متوسط فروش کند. ولی با نهایت حیرت دیدند که کتاب یک شب نایاب شد و چاپ بعد از چاپ پاسخگوی تقاضای روزافزون خوانندگان آن نبود. کتاب آیین دوستیابی از تاریخ اولین نشر پیوسته در سطح دنیا جزو پرفروش‌ترین کتاب‌ها بوده است. این کتاب چنان با احساس خوانندگانش درگیر شده و سوالات آنها را پاسخ داده است که دیگر نمیتوان آن را پدیده دوره پرتنش بعد از جنگ دانست، زیرا فروش دائمی و پیوسته آن یک قرن بعد از نگارش آن نیز ادامه دارد. دیل کارنگی همیشه میگفت 1,000,000 دلار پول درآوردن آسان تر از آن است که بتوانی یک عبارت درست و حسابی به ادبیات انگلیسی اضافه کنی. آیین دوستیابی همان جمله درست و حسابی است که گفته شد و روی متون مختلف سیاسی و ادبی اثر گذاشت. این کتاب تا به حال به تمام زبانهای شناخته شده دنیا ترجمه شده است و هر نسلی پاسخ مناسب و مربوط به نیازهای خود را از آن دریافت کرده است. این پذیرش سؤالی را در ذهن ما مطرح می کند. چرا باید در کتابی که تأثیری چنین تعیین کننده روی انسانها دارد و ثابت کرده است که در سطح جهانی مقبول افتاده است تجدید نظر کرد؟ آیا این کار با موفقیت قرین خواهد بود؟ برای پاسخ به این سؤال یادمان نرود که دیل کارنگی در طول عمر خود پیوسته به شکل خستگی ناپذیری کتابهایش را بازخوانی و تصحیح می کرد. کتاب آیین دوستیابی را به عنوان کتاب درسی در دوره آیین سخنرانی و روابط انسانی نوشت که هنوز در همان دوره تدریس می شود. این دوره از زمان مرگ دیل کارنگی در سال 1955 پیوسته پیشرفت کرده و در مواد درسی آن تجدید نظر شده است تا متناسب با نیازهای روز شاگردانش باشد. هیچ کس به اندازه خود دیل کارنگی نسبت به تغییرات زمانه خود حساس نبود. او پیوسته شیوه های تدریس خود را تغییر می داد و روز آمد می کرد. کتاب آیین سخنرانی را نیز بارها اصلاح کرد. اگر بیشتر زنده می ماند قطعاً کتاب آیین زندگی را نیز با توجه به تغییرات روز اصلاح می کرد تا تأثیر بیشتری روی خواننده داشته باشد. زیرا این کتاب در سالهای 1930 نوشته شده است. بسیاری از نامهایی که آن روزها معروف و برجسته بودند حالا از خاطره ها رفتند. بعضی از مثالها و جملات دیگر برای خواننده معنا و مصداق اجتماعی ندارند و حال و هوای داستانهای دوره ویکتوریا را به یاد انسان می آورند و با وجود آنها پیام مهم و اصلی کتاب تا حد زیادی ضعیف می شود. بنابراین هدف ما در تجدید نظر در این کتاب این بوده است که نقاط قوت آن را برای خوانندگان جدید پررنگ تر کنیم و از نقاط ضعف آن که فقط به دلیل کهنگی مثال هاست بکاهیم. ما ابداً کتاب آیین دوستیابی را عوض نکرده ایم، بلکه فقط مثال ها را روز آمد و متناسب با نیازهای خواننده امروزی کرده ایم. کارنگی عادت داشت همانطور که حرف میزد بنویسد. ما حتی تکیه کلامهای سالهای 1930 را حذف نکرده ایم، زیرا مشخصه نثر کارنگی تا حد زیادی به شیوه محاوره‌ای و ساده او مربوط می شود. بنابراین در این کتاب هم صدای او با همان قدرت و قوت به گوش می رسد. هزاران تن در سرتاسر دنیا در دوره‌های کارنگی آموزش دیده‌اند و صدها هزار تن کتاب آیین دوستیابی او را خوانده‌اند و الهام گرفته‌اند و با استفاده از فنون آن به شیوه‌های بهتر زندگی دست یافته‌اند. به همه آنها این کتاب تجدید نظر شده را که همان روح کتاب اول کارنگی و نثر پاکیزه و شفاف او را دارد تقدیم می‌کنم. دوروتی کارنگی، خانم دیل کارنگی. این کتاب چرا و چگونه نوشته شد؟ دیل کارنگی. در 35 سال آغاز قرن 20، ناشران آمریکایی بیش از 200 هزار نوع کتاب مختلف چاپ کرده بودند. بسیاری از این کتاب‌ها به طرز وحشتناکی کسل کننده بودند و بسیاری هم از نظر اقتصادی شکست خوردند. گفتم بسیاری. رئیس یکی از بزرگترین انتشارات دنیا پیش من اعتراف کرد که شرکت او پس از 75 سال تجربه چاپ و نشر کتاب هنوز از هر 8 کتابی که چاپ می کند فقط 7 تایش را می تواند بفروشد. پس من برای چه دارم دوباره کتابی می نویسم؟ و بعد از آن که نوشتم شما چرا باید به خودتان زحمت بدهید که آن را بخوانید؟ هر دو تا سوال سوالات به جایی هستند و من سعی می کنم به آنها جواب بدهم. از سال 1912 دوره‌های آموزشی را در نیویورک برای زنان و مردانی که دنبال کار و حرفه هستند اداره کردم. اوایل فقط برای بزرگسالان دوره‌های آیین سخنرانی گذاشتم و عملاً با آنها تمرین می کردم و می خواستم نظراتشان را با وضوح تمام به قصد تأثیرگذاری بیشتر و رعایت نکاتی که با آنها آموخته بودم چه در مصاحبه و چه در سخنرانی مقابل جمع بیان کنند. ولی زمان که گذشت متوجه شدم با اینکه پذیرفتنش تلخ است، ولی این بزرگ سالان بیشتر از آنچه که لازم باشد درست سخنرانی کنند ضرورت دارد هنر راه آمدن با مردم و ایجاد رابطه در امور تجاری و روابط اجتماعی را بیاموزند. بعد به تدریج متوجه شدم که خودم هم به چنین آموزش‌هایی نیاز دارم. وقتی به گذشته فکر می‌کنم، از این همه بی‌تناسبی و فقدان تفاهم با دیگران حقیقتاً یکه می‌خورم. ای کاش کتابی مثل این را 20 سال پیش به دست من داده بودند. چه که نمی‌شد. راه آمدن با مردم، به خصوص اگر حرفه‌ای و پیشه‌ای داشته باشید، بزرگترین مسئله آدمی است. خانه‌دار و مهندس و معمار هم که باشید همین طور است. چند سال قبل بنیاد کارنگی در مورد پیشبرد آموزش تحقیقی انجام داد که نکته بسیار مهمی را روشن کرد. بعدها مؤسسه فنی کارنگی هم مطالعاتی انجام داد و همین نکته را تأیید کرد. این تحقیقات نشان می‌دهند که حتی در رشته‌های فنی مهندسی موفقیت مالی افراد فقط 15% به اطلاعات فنی آنها بستگی دارد و 85% باقی به مهندسی انسانی، یعنی ایجاد رابطه با مردم و توان هدایت آنها برمی‌گردد. سالها در باشگاه مهندسین فیلادلفیا و مؤسسه آمریکایی مهندسی الکترونیک در نیویورک درس داده ام و احتمالاً بیش از 1500 مهندس دوره‌های آموزشی مرا طی کرده اند. آنها به کلاس من می آمدند چون بالاخره بعد از سالها مشاهده و تجربه متوجه شده بودند کسانی که بالاترین حقوق و دستمزد را می گیرند لزوماً آنهایی نیستند که بیشترین اطلاعات مهندسی را دارند. مثلاً خیلی ها اطلاعات فنی مختصری در مهندسی، حسابداری، معماری و سایر رشته ها دارند و حقوق های بالایی می گیرند. ولی کسانی که معلومات فنی به اضافه توان بیان نظریات را دارند می توانند رهبری بقیه را در دست گیرند
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com
و در میان افراد مختلف شوق کار برانگیزند. همانهایی هستند که بیشترین دستمزد را می گیرند. جان دی راکفلر در روزهای اوج فعالیت خود می گفت قدرت کنار آمدن با مردم کالایی چون شکر و قهوه است که می شود آن را خرید و من برای خرید چنین قدرتی بیشتر از هر چیز دیگری که زیر سقف این آسمان وجود دارد حاضرم بپردازم. فکر نمی کنید هر دانشگاهی که در این دنیا هست باید دوره‌هایی برای آموزش با ارزش‌ترین چیزی که زیر سقف این آسمان قرار دارد بگذارد؟ ولی اگر فقط یک دوره اینچنینی در دانشگاهی گذاشته بودند، حتما تا قبل از نوشتن این کتاب من از آن باخبر می شدم. دانشگاه شیکاگو و مدارس YMCA متحده تحقیقاتی انجام دادند تا ببینند بزرگ سالان مایلند چه چیزی بخوانند. این تحقیق 25,000 دلار هزینه و 2 سال وقت برد. آخرین بخش تحقیق در مریدن کانکتیکات صورت گرفت. این شهر را به عنوان نمونه یکی از شهرهای آمریکا انتخاب کرده بودند. با همه بزرگ سالان مریدن مصاحبه شد و از آنها خواستند به 156 سوال جواب بدهند. سوالات از این قبیل بودند: حرفه یا شغل شما چیست؟ میزان تحصیلاتتان چقدر است؟ اوقات فراغتتان را چطور می‌گذرانید؟ درآمد شما چیست؟ سرگرمی‌هایتان کدامند؟ خواسته‌ها و آمال شما چه هستند؟ مسائلتان کدامند؟ دوست دارید چه بخوانید؟ و امثال اینها. آن تحقیق نشان داد که سلامتی اولین نکته مورد علاقه بزرگ سالان و دومین نکته این است که می خواهند بدانند چطور می شود با بقیه مردم کنار آمد و کاری کرد که آنها آدم را دوست داشته باشند و آنها را با نحوه تفکر خود آشنا کرد. بنابراین کمیته برگزار کننده این تحقیق تصمیم گرفت دوره‌ای برای بزرگ سالان در مریدن بگذارد. آنها دنبال کتابی گشتند که در این دوره تدریس کنند و حتی یکی هم پیدا نکردند. سرانجام سراغ یکی از کارکشته‌های آموزشی بزرگسالان رفتند و از او خواستند: اگر کتابی را می‌شناسد که نیازهای این گروه را رفع می‌کند آن را معرفی کند. او جواب داد: می‌دانم آنها چه می‌خواهند، ولی کتابی که آنها احتیاج دارند تا به حال نوشته نشده است. من از روی تجارب خودم می دانستم که این حرف درست است، چون سالها بود دنبال یک کتاب عملی و کاربردی در زمینه روابط انسانی می گشتم و پیدا نمی کردم، چون چنین کتابی نبود. سعی کردم برای استفاده در دوره های خودم چیزی بنویسم و این آن چیزی است که نوشتم. خدا کند خوشتان بیاید. برای نوشتن این کتاب هر مطلبی را که در این زمینه توانستم پیدا کنم خواندم. مقاله های روزنامه ها و مجلات، گزارش های دادگاه های خانوادگی، متون فلاسفه قدیم و روانشناسان جدید، به علاوه یک محقق حرفه‌ای را استخدام کردم و او 1.5 سال وقت صرف کرد و به همه کتابخانه ها سر زد و هر چرا که از زیر دست من در رفته بود در متون روانشناسی، صدها مقاله مجلات و بی نهایت شرح حال بزرگان با دقت جستجو کرد و سعی کرد بفهمد رهبران بزرگ همه اعصار چطور با مردم کنار می آمدند. ما همه شرح حال ها را خواندیم. زندگی همه بزرگان را از جولیوس سزار تا توماس ادیسون خواندیم. یادم می آید که حدود 100 شرح حال فقط از تئودور روزولت خواندیم. تصمیم جدی گرفته بودیم که هیچ هزینه و وقتی را هدر ندهیم و هر عقیده کاربردی را که کسی در طی قرون و اعصار برای پیدا کردن دوست و تأثیر گذاشتن روی مردم به آن عمل کرده بود پیدا کنیم و بخوانیم. خود من شخصاً با تعدادی از آدم‌های موفق که شهرت جهانی داشتند مصاحبه کردم. با مخترعینی چون مارکنی و رهبران سیاسی چون فرانکلین روزولت و جیمز فارلی، رهبران کار و تجارت چون اوندی یانگ، ستارگانی چون کلارک گیبل و مری پیکفورد و کاشفانی چون مارتین جانسون و سعی کردم بفهمم آنها در ارتباط با مردم از چه فنونی استفاده می کنند. از همه این مطالب مطلب کوتاهی به نام آیین دوستیابی تهیه کردم. اوایل مطلب کوتاهی بود ولی بعد تبدیل به یک سخنرانی یک ساعت و نیمه شد. سالهای سال این مطلب را در کلاس بزرگ سالان دوره‌های مؤسسه کارنگی در نیویورک درس می‌دادم. این مطالب را برای شاگردانم می‌گفتم و آنها را تشویق می‌کردم بیرون از کلاس و در روابط تجاری و اجتماعی آنها را امتحان کنند و بعد برگردند و در مورد تجربه‌ها و نتایجی که به دست آورده بودند صحبت کنند. عجب مشق جالبی. این زنها و مردها که تشنه پیشرفت شخصی بودند از تصور کار در آزمایشگاهی جدید به وجد آمدند. اولین و تنها آزمایشگاهی که در آن درباره روابط انسانی مطالعه می شد. این کتاب مثل کتاب‌های متعارف نوشته نشده، بلکه مثل یک بچه رشد کرده و بزرگ شده است. این بچه از آن آزمایشگاه و از میان تجارب هزاران بزرگ سال بیرون آمد. سالها پیش ابتدا قوانین را روی کارت کوچکی نوشتیم. در دوره بعدی کارتمان بزرگتر شد و به تدریج توانستیم جزوه و کتابچه درست کنیم. پس از 15 سال تجربه و تحقیق این کتاب به وجود آمد. قوانینی که در اینجا آورده ایم فقط تئوری یا حدسیات نیستند، بلکه به شکل معجزه آسایی جواب می دهند. من خودم دیده ام که به کارگیری این قوانین زندگی افراد بیشماری را تغییر داده است. برای مثال، مردی که 314 کارمند داشت در یکی از این دوره ها شرکت کرد. سالهای سال بیدریغ سرزنششان کرده و از کارهایشان ایراد گرفته بود. قدردانی و مهربانی و تشویق از او دور بودند. پس از مطالعه این کتاب به سرعت فلسفه زندگیش را تغییر داد و در حال حاضر در سازمان او روح وفاداری، اشتیاق و میل به کار جمعی موج می زند. 314 دشمن به 314 دوست تبدیل شده اند. روزی در کلاس صحبت کرد و با غرور گفت: آن موقع ها هر وقت توی شرکتم راه می افتادم هیچ کس دوست نداشت به من سلام کند. کارمندانم تظاهر می کردند که مرا ندیده اند. ولی حالا همه با من دوست هستند و حتی بعضی ها مرا با نام کوچکم صدا می زنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com